بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه یک، جلسه 75، صفحه 168. طرق الاستدلال او اقسام الحجت، روش های استدلال یا اقسام حجت. تا الان اون چیزی که خواندیم استدلال بود، منتها استدلال مباشر که بحثش مفصل گذشت. سه روش دیگر باقی میمونه، سه روش مهم و اصلی باقی میمونه: روش قیاس و تمثیل و استقراء. قیاس اینه که حداقل دو تا مقدمه بیاریم و از او به نتیجه برسیم. یکی از این روش های استدلال قیاس هست. مثلا ما نمیدونیم که عقاب گوشتش حلال یا حرام، میگیم قیاس، از قیاس استفاده میکنیم، میگیم عقاب دارای چنگال است و روایت رو میاریم که هر حیوانی که چنگ، هر پرندهی که چنگال داشته باشد حرام گوشت است، حرام گوشت است. نتیجهش میشه این که عقاب حرام گوشت است. خب این رو از قیاس استفاده کردیم، یعنی دو تا مقدمه چیدیم تا به اون مطلوب خودمون رسیدیم. گاهی از تمثیل استفاده میکنیم. مثلا شراب رو میبینیم که حرامه، علت حرمت شراب رو بررسی میکنیم، مثلا به نتیجه میرسیم که به خاطر مست کنندگیش هست. نبیذ رو هم میبینیم که مست کننده هست، میگیم این مثل اونه، پس حکم به حرمت نبیذ میدیم. یا گاهی از استقراء استفاده میکنیم، مثلا یک موردی رو در مورد چند نفر آزمایش میکنیم، بررسی میکنیم. مثلا کلاسی 20 تا دانش آموز داره، 15 نفر رو، 10 نفر رو بررسی میکنیم، میبینیم اینا همه تیزهوش هستن. میگیم مثلا بچه های این کلاس همگی تیزهوش هستن، با اینکه همه رو بررسی نکردیم. این میشه استقلال، استقلال ناقص کار. بعدا توضیحش رو خواهیم داد. یا مثلا حیوانات رو میبینیم، مواری از حیوانات رو بررسی میکنیم، میبینیم که وقت غذا خوردن این فک پایینشون حرکت میکنه، میگیم همه حیوانات هنگام غذا خوردن فک پایینشون حرکت میکنه. یعنی بررسی کردیم و تو بررسی ناقص. و طرق العلمیت للاستدلال، عدد طریق الاستدلال مباشر الذي تقدم البحث عنه هي ثلاثه انواع رئیسه. روش های علمی استدلال به جز استدلال مباشری که بحث ازش گذشت، سه تا روش اصلی است. اولش القیاس و هو ان یستخدم الذهن و القواعد العامه المسلمه بصحتها في الانتقال الى مطلوبه. اولش قیاس هست، این است که ذهن به کار بگیرد قواعد کلی پذیر، قواعد کلی را که المسلمه صحتها، که صحتشون مورد پذیرش است، اینها رو به کار بگیره. برای چی؟ فل انتقال الی مطلوب، برای منتقل شدن و رسیدن به مطلوب خودش. مطلوب یعنی اون مجهولی که میخواد بهش دست پیدا بکنه، اون پاسخی که میخواد بهش دست پیدا کنه. و حال عمدت و فت طرق، این روش عمده ترین روش و بهترین روش در این سه تا روشی است که داریم عرض میکنیم. روش دوم تمثیل و هو ان ينتقل الذهن من حكم احد الشيئين الى الحكم على الاخر لجهه مشترکه بينهما. این است که ذهن از حکم یکی از دو چیز به حکم بر دیگری منتقل شود به خاطر جهت اشتراکی که بین این دو هست. مثلا می‌بینیم علی خیلی تیزهوش هست، حسن جهت اشتراکی با علی داره، اون هم برادری است، میگیم حسن هم تیزهوش هست. روش سوم الاستقراء و هو ان یدرس الذهن عدت جزئیات فیستنبط منها حکما عاما. این است که ذهن بررسی بکند پاره از جزئیات را، پس از اون جزئیات حکم عمومی استنباط کند. خب میرسیم به اولین مورد که قیاس باشه. تعریف القياس، عرف القياس بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. علمای منطقی تعریف کردن قیاس رو به این که قیاس گفتاری است تشکیل شده از دست کم دو قضیه. میگه قضایا جمع قضیه است، جمع هم حداقلش سه هست در نحو، اما در منطق جمع منطقی حداقلش دو هست، یعنی اگر دو تا فرد از یک چیز جمع بشن با هم باشن جمع صدق میکنه. پس گفتاری است تشکیل شده از دست کم دو قضیه که هرگاه پذیرفته شود، این دو قضیه پذیرفته شوند، ذاتاً مستلزم گفتار دیگری است که همون نتیجه باشه. خب تک تک این قیدهای در تعریف رو باید توضیح بدیم. از شرح القول جنسون، تو اینجا داریم قولون مؤلفون من قضایا، اینجا از نظر جنس و فصل و اینها میاد میگه که خب قیاس رو میخواییم تعریف کنیم، قول میشه جنسش، مؤلفون من قضایا تا آخر عبارت و تا آخر تعریف میشه فصل. پس قول شد جنس، بقیه تعریف شد فصل برای قیاس. و معناها المرکب و تام الخبری، مراد از قول مرکب تام خبری، که این همه تعریفش قبلا گذشت، مفرد و مرکب چیه، مرکب تام و ناقصش چیه، مرکب تام خبری و انشایش، این همه رو قبلا توضیح دادیم. فیعم الغزیت الواحدت والاکثره، پس بنابراین هم شامل یک قضیه میشه هم شامل بیشتر از یک قضیه میشه. مؤلفون من قضایا الی آخرهی فصلون، از اون کلمه مؤلفون من قضایا متا سلم لزم عنه لذاتی قولون آخر، این میشه فصل برای این تعریف. ول قضایا جمع منطقیون ای ما یشمل الاثنین، قضایا جمع منطقی هست برای قضیه. در منطقه هم داریم که جمع منطقی با دو نفر هم صدق میکنه، یعنی آنچه که شامل دو نفر میشود. و یخرج به قید القضایا الاستدلال المباشر، با این قید قضایا استدلال مباشر خارج میشه. لنه کما سبقه قضیتون واحدتون على تقدیر تسلیم بها تستلزم قضیتن اخرى، به خاطر این که استدلال مباشر همچون که گذشت یک قضیه است که بر فرض پذیرفته شدنش که میگیم مفروض و صدق باشه، مستلزم قضیه دیگر خواهد بود. در اینجا حداقل دو تا قضیه هستن که با همدیگه مستلزم قضیه سوم خواهند شد. متا سلمت، هرگاه پذیرفته شود، میگه سلمت منت تسلیم، سلمه یو سلم و تسلیم، منت تسلیم از تسلیم هست سلمت. و فیه اشارتون الا ان القیاس لا یشترط فیه ان تکون قضایاه مسلمتا فعلا، در این که میگیم متا سلمت هرگاه پذیرفته شود، اشاره به این مطلب است که قیاس درش شرط نیست که قضایاش بالفعل پذیرفته شده باشد. تو استدلال مباشر هم همین بود، میگفتیم که این قضیه مثلا کل انسان حیوان مفروض و صدق ماست، یعنی فرض میکنیم که صادقه. دقت کردید؟ اینجا هم میگیم توی قیاس مقدماتشو که میاریم میگیم فرض میکنیم این مقدمه صادق هست، بعد مقدمه دوم میاریم میگیم فرض میکنیم که صادق است، مفروض و صدقی که گرفتیم بعد نتیجه حاصل میشه که حالا این فرض میکنیم ها کجا باید خودشو نشون بده، کجا باید بررسی کنیم که واقعا فرض کردیم که صادقه، کجا بفهمیم که واقعا هم صادقه یا کاذبه. انشاءالله توی منطق دو تفصیلا اونجا بررسی میکنیم که جزء کدام یک از اقسام هست و جزء کدام یک از صناعات هست، صناعات خمس، اونجا بررسی میکنیم و در واقع صحت و سقمش رو مربوط به منطق دو میشه. ولی توی منطق یک میگیم فرض میکنیم این مقدمه صادق است، فرض میکنیم این مقدمه صادق است. تو استدلال مباشرم گفتیم فرض میکنیم که کل انسان تخون یا کل انسان حیوانان صادق است. اگر فرض کردیم خب عکس مستویش این میشه، عکس که صادقه این میشه، عکس در واقع نقیض موافق و مخالف و ایناش رو میگرفتیم. پس این قید سلمت، متا سلمت، اشاره به این هست که قیاس در شرط نیست که قضایاش بالفعل پذیرفته شده باشد، بل شرط کونی قیاسن ان یلزم منها علی تقدیر تسلیم به قضایاه قول آخر، بلکه شرط این که قیاس بخواد قیاس باشه این است که ازش لازم بیاد بر فرض پذیرفته شدنش که به این مفروض صدق هست قول دیگری ازش لازم بیاد که همون نتیجه هست. کشن الملازمت بین القضیه و بین عکسها او نقضها، که شرط ملازمه بین قضیه و بین عکسش یا بین نقضش هم همین بود. فانه علا تقدیر صدقه ها تصدق و اکوسه ها و نقوزه ها، بنابر فرض این که این قضیه میگفتیم صادق باشه، عکس مستوی و نقیض مخالف و موافقش و نقض تام و نقض موضوع محمولش میگفتیم مثلا صادق هست. و لازم یتبع الملزوم فی الصدق، فقط لازم از ملزوم خودش فقط در صدق تبعیت میکنه، که تو اونجا تو عکس مستوی هم گفتیم اگر اصل صادق باشد عکس مستویش هم صادق است. دون الکذب، یعنی اگر اصل بخواد کاذب باشه این عکس از او تبعیت نمی کنه. کما تقدم فی العکس المستوی لجواز کونه لازما عم، به خاطر اینکه ممکنه که این لازم باشه اما لازم عام باشه. یعنی چی؟ یعنی مقدمه میتونه کاذب باشه اما نتیجه حاصل بشه، در صورتی که نتیجه در واقع عام از اون مقدمه باشه. مثل چی؟ مثلا میگیم که الان خورشید طلوع کرده است، هرگاه خورشید طلوع کند خانه گرم میشود، پس الان خانه گرم شده است. نتیجه که گرمای خانه باشه حاصل شده، ولی ممکنه بررسی کنیم این اصلا خورشید طلوع نکرده، یعنی مقدمه هنوز مقدمه کاذب هست اما نتیجه حاصل شده. نتیجه حاصل شده به خاطر اینکه گرما اعم از طلوع خورشیده. بخاری هم توی این خانه روشن باشه خانه گرم میشه. یعنی اگر میگیم که نتیجه اگر مقدمات صادق باشد نتیجه قطعا صادق است، ولی اگر مقدمات کاذب باشه لازم نیست که حتما نتیجه هم کاذب باشه. یعنی از کذب نتیجه میتونیم به کذب مقدمات برسیم اما از کذب مقدمات نمیتونیم به کذب نتیجه برسیم. بحثی است که توی عکس مستوی هم گفتیم، گفتیم اذا صدق الاصل صدق العکس، اذا کذب العکس کذب الاصل، اینا هست ولی برعکسش نه. و منها یعرف ان کذب القضایا المؤلفه لا یلزم منها کذب القول لازم لها. از این مطلب دانسته می شود که کذب قضایای ترکیب شده، مثلا مقدمه اول دوم هم اگر کاذب باشن، مثلا مثال طول خشک زدیم، لا یلزم منه کذب القول لازم لها، لازم نمیاد که اون قولی که لازمه اون دو مقدمه است که همون نتیجه باشه او هم کاذب باشه. نعم کذبه، این علتش هم گفتیم چون نتیجه ممکنه اهم از مقدمات باشه، مثلا این مثلا گرمای خانه که اهم از طلوع خورشیده. نعم کذبه یستلزم و کذبه ها، بله کذب نتیجه مستلزم کذب قضای مؤلفه هست. اگر نتیجه کاذب باشه قطعا اون مقدمات هم کاذب خواهند بود. لازم عنه، قید چهارم، یخرج به الاستغراء و التمثیل. به وسیله این قید استقرا و تمثیل خارج میشه از تعریف. لأنهما و ان تألفا من قضایا، به خاطر اینکه این دوتا یعنی استقرا و تمثیل اگرچه از دوتا قضیه تشکیل میشن، لا یسبعهما القول الآخر على نحو اللزوم، قول دیگر که همون نتیجه باشه به نحو لزوم تبعیت از این دوتا نمی کنه. الزامن اینطور نیست که از این دوتا نتیجه حاصل بشه. لجواز تخلفی عنهما، به خاطر که جایز هست که نتیجه از این دوتا مقدمه در واقع سرپیچی بکنه. لأنهما اکثر ما یفیدانه از زن، به خاطر اینکه استقرا و تمثیل نهایت چیز و بیشترین چیزی که افاده میکنن زن هست، یقین آور نیست. تو اون بحث حیوانات که گفتیم یه پاره از حیوانات رو دیدیم هنگام غذا خوردن فک پایینشون تکون میخوره، حکم عمومی کردیم، نمیتونیم حکم قطعی کنیم چون حیوانات کشورهای دیگه جاهای دیگه رو که همه رو ندیدیم، که حکم زن نیست. الا بعض الاستقراء، مگر بعضی از استقراء ها که بعدا و سیعتی توضیحش بعدا خواهد آمد که تو بحث استقراء تام این گونه است. اگر استقراء تام بود در واقع نتیجه قطعی است. و قید آخری که باید توضیح بیدیم قید لذاته هست. یخرج بهی قیاس المساواته، به واسطه قید لذاته قیاس مساوات ازش خارج میشه. که مسیعتی فی محله، در جایگاه خود قیاس مساوات رو خواهد آمد. فن قیاس المساوات انما یلزم منه القول الاخر لمقدمت خارجت عنه لا لذاته، به خاطر اینکه قیاس مساوات این گونه است که ازش قول دیگر و نتیجه لازم میاد، منتها به خاطر یک مقدمه خارجی، یک مقدمه‌ای که در ذهن هست خارج از قیاسه. توی قیاس جز مقدمات نیاوردیم، یک مقدمه خارجی وجود داره که به وسیله او ما به نتیجه میرسیم. لال ذاته، نه ذاتن، ذاتن به وسیله مقدمه اول و دوم به نتیجه نمیرسیم، بلکه یک مقدمه خارجی هم به این دوتا مقدمه اضافه میشه تا ما رو به نتیجه برسونه. مثل چی؟ مثلا میگیم ب مساوی با ح است، ح هم مساوی با دال است، نتیجه میگیم که ب مساوی با دال است. این رو که ب مساوی با دال هست از ب مساوی با ح است و ح مساوی با دال است بهش نرسیدیم، بلکه یک مقدمه ذهنی تو ذهن وجود داره و اونم اینه که میگه ولیکن لا لذات، ذاتن بی نتیجه نرسیدیم، بل صدق مقدمه خارجیته، به خاطر اینکه مقدمه خارجی داره و اون مقدمه خارجی هم صادقه و تو ذهن ما هست که وحیه مساوی مساوی مساوی، چیزی که مساوی باشه با چیزی که مساوی با اولیست این مساوی با او خواهد بود. و لذا لا ينتج مثل قولنا، لذا این مثل این قول ما رو نتیجه نخواهد داد که میگیم مثلا میگیم به نصف جیم است، مثلا دو نصف چهار است و جیم نصف دال است، چهار نصف هشت است، پس نتیجه بگیریم که دو نصف هشت است. نه، چرا؟ چون اون قاعده خارجی در واقع مساوی 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 اینجا حاکم نیست که بگیم نصف و نصف نصف و نه، لان نصف و نصف لیس نصف، نصف برای نصف نصف نیست، بل ربع ربع حساب میشه. تا اول اصلاحات عامه بر محمد و آل محمد صلوات.